اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز از 24 ساعت شدن رادیو آزادی یک سال می گذرد. گزارش در این مورد و گزارش های دیگر از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت امور خارجه طالبان امروز سه‌شنبه اعلام کرد که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین اعتبارنامه سفیر طالبان در پیکینگ را رسما پذیرفته است. این وزارت در اعلامیه گفته که مولوی اسدالله معروف و بلال کریمی اعتبارنامه خود را در کنار سفرای 41 کشور به رئیس جمهور شی جینگ پینگ تقدیم کرده است. رئیس جمهور شی اولین رئیس جمهور یک دولت است که طی یک مراسم ویژه سفیر طالبان را به طور رسمی پذیرفته است. قبل از این ملا حسن آخوند رئیس وزرای حکومت طالبان پارسال سفیر جدید چین در این کشور را پذیرفته بود. هنوز هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حکومت طالبان در نظر دارد که برای رهایی زندانیان افغان در خارج از کشور اقدامات برا اندازد. اعلامیه اداره امور حکومت طالبان گفته که در نشست دیروز کابینه وزارت خارجه این کشور موظف شده است که با کشورهای مربوط تماس گرفته و راه‌های رهایی و انتقال زندانیان افغان در این کشورها را جستجو کند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان ماه گذشته تایید کرد که حدود 7000 افغان در ایران و 6000 افغان در پاکستان زندانی هستند. گروه مسلح مخالف حکومت طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مسئولیت انفجار امروز در طالقان مرکز ولایت تخار را به دوش گرفت. این گروه ادعا می کند که این حمله به یک واسطه نظامی طالبان صورت گرفته است که در نتیجه یک تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تایید کرد که یک رنجر طالبان در طالقان شکار ماین مغناطیسی شد، اما گفت که این رویداد تلفات نداشت. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه وی هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند. آنها از سوی محکمه در قضیه افشای اصرار دولتی مقصر دانسته شدند. این محاکمه و اعلام فیصله در داخل زندان عدیالا صورت گرفته. وکیلان مدافع عمران خان گفتند که فردا چهارشنبه در برابر این حکم و استناف مراجعه میکنند. و یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه یک توافق مقدماتی را تصویب کرد که به اساس آن فواید صدها میلیارد دلار ذخایر منجمد شده بانک مرکزی روسیه حفظ می شود. این ذخایر بانک مرکزی روسیه در واکنش به حمله این کشور به اوکراین منجمد شده است. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. سقوط ردبندی حکومت طالبان در شاخصهای جهانی فساد اداری. مردم هم از فساد اداری حتی در کمک‌های بین‌المللی می‌گویند.
کمک‌هایی که در افغانستان روان می‌شد چند وقت پیش یک تعداد محدودش به مردم می‌رسید، حالا همه مو بر شنوش میل خودشان است.
اما طالبان افغانستان را عاری از فساد اداری می‌داند. در گزارش میشنوید که حکومت طالبان با انزوای بین‌المللی در تلاش به دست آوردن دل کشورهای منطقه است. گزارشی از سازمان بین‌المللی بحران. بریتانیا به زودی درخواست پناهندگی صدها سرباز نظام پیشین افغانستان را که با نیروهای این کشور در افغانستان وظیفه اجرا کرده بودند بازنگری میکند. با وجود مشکل تراشی طالبان در برابر نشرات رادیو آزادی، این رادیو برای 24 ساعت روی امواج متوسط و کوتاه نشرات دارد. رئیس بخش افغانستان رادیو آزادی میگوید
و این به این معناست که نیازمندی مردم برای دستیابی برای اطلاعات نسبت به گذشته افزایش یافته.
درباره منار جام در غور هم گزارش داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر برای 24 ساعت میشنوید. شما نشرات رادیو آزادی را همین اکنون روی موج متوسط 1296 شنونده هستید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. سازمان شفافیت بین‌المللی میگوید که افغانستان تحت کنترل طالبان در مبارزه با فساد در سال 2023 خوب نبوده است. گزارش تازه این سازمان نشان می‌دهد که در حاکمیت طالبان افغانستان از نظر شفافیت نسبت به سال گذشته 12 درجه عقب افتاده است. در رده‌بندی سازمان بین‌المللی شفافیت، دنمارک بار دیگر شفاف‌ترین کشور جهان نام گرفته، اما سومالی از نظر عدم شفافیت در رتبه آخر قرار دارد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
سازمان شفافیت بین المللی می گوید که فساد در سال 2023 نسبت به سال 2022 در افغانستان تحت کنترل طالبان افزایش یافته است. در گزارش این سازمان که به روز سه‌شنبه منتشر شده، افغانستان با کسب 20 امتیاز از نظر شفافیت در میان 180 کشور جایگاه 162 را گرفته است. در گزارش سال 2022 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان از نظر مبارزه با فساد در میان 180 کشور جهان جایگاه 150 را گرفته بود، اما در سال 2021 در جایگاه 174 و در سال 2020 در جایگاه 165 قرار داشت. سازمان شفافیت بین المللی از افزایش فساد در سراسر جهان ابراز نگرانی کرده است، اما گفته است که برخی کشورها گامهای خوبی برای کنترل آن برداشتند. سازمان شفافیت بین المللی همساله میزان فساد در 180 کشور جهان و تلاش دولتها برای جلوگیری از آن را ارزیابی می کند که گزارشش نشان می دهد که در مقایسه با سال 2022 فساد در حکومت طالبان به جای کاهش افزایش یافته است. اما برخی از افغانها می گویند که عدم شفافیت و فساد در نهادها همچنان پابرجاست. یک باشنده کابل که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
طالبان دادی دوان نشی کولیش دوی په بشپړ ډول
طالبان نمیتوانند ادعا کنند که فساد را کاملا ریشه کند کردند و در آن دخالت ندارند. برای استخدام در اداره های دولتی از مردم پول میخواهند، در کارهای خرد و بزرگ پول میخواهند و فساد در گمرک ها به اوجش رسیده است.
یک باشنده دیگر کابل که اونیز نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که فساد اداری در حد است که مقام های طالبان در نهادهای کمک رسان مداخله میکنند.
کمک هایی که در افغانستان روان میشد چند وقت پیش یک تعداد محدودش به مردم میرسید، حالا همه مو بر شنوش میل خودشان است، مردم دچار مشکلات اقتصادی است.
سازمان شفافیت بین المللی در حال در گزارشش از کاهش شفافیت در افغانستان خبر میدهد که بر اساس گزارش همین سازمان، پاکستان همسایه افغانستان توانسته است نمرات بهتر نسبت به سال گذشته کسب کند و از رتبه 140 به 133 صعود کند. اما در این گزارش آمده است که ایران دو قدم به عقب رفته و از جایگاه 147 به 149 رسیده است. علاوه بر این، در این گزارش از دو همسایه دیگر افغانستان، یعنی تاجیکستان و ترکمنستان، به عنوان کشورهایی که با افغانستان برابری میکنند اما از نظر شفافیت در رده پایین‌تر از افغانستان قرار دارند. در گزارش شفافیت بین المللی، دنمارک با 90 امتیاز بار دیگر در صدر جدول قرار دارد، اما سومالیا پس از دریافت 11 امتیاز مانند سال گذشته در بدترین مکان از نظر شفافیت، یعنی در جایگاه 180 قرار دارد.
شما شنیدید که افغانستان، سازمان شفافیت بین‌المللی میگوید که افغانستان تحت کنترل طالبان در مبارزه با فساد در سال 2023 خوب نبوده است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود گفت که افغانستان کشور عاری از فساد است. در مصوبه شفافیت جهانی هم افغانستان در درجه 162 قرار دارد که موقعیت خوبی است. این که به گفته او این که نسبت به سال گذشته افغانستان 4 درجه پایین آمده، معنای آن این نیست که در افغانستان فساد بیشتر شده، بلکه ممکن حد شفافیت بعض کشورها بلند رفته باشد.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان ها بالای یکدیگر خوانند چی حقوق دارد.
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته و اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن ایار در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. یک روز پس از نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای، افغانستان با میزبانی حکومت طالبان، گروه بین‌المللی بحران میگوید که قدرت‌های غربی تا حد زیاد طالبان را در انزوا قرار دادند و به همین دلیل آنان در پی گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه هستند. این گروه همچنان گفته که غرب باید از این مسئله حمایت کند و یا مانع آن نشود. این در حالی است که برخی فعالان سیاسی مخالف طالبان گروه بین‌المللی بحران را به جانبداری از طالبان متهم می‌کنند و از کشورهای منطقه می‌خواهند که تعاملشان با طالبان باید بر اساس عملکرد طالبان مطابق به تعهدات قبلیشان باشد. آگاهان امور اقتصادی اما در این زمینه دیدگاه متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از نشست یک روزه ابتکار همکاری منطقوی افغانستان به میزبانی حکومت طالبان در کابل، گروه بین المللی بحران یا ICG با نشر گزارشی گفته که حکومت طالبان به این دلیل که از سوی قدرت‌های غربی تا حد زیادی در انزوا قرار گرفته، در تلاش است تا روابطش را با کشورهای همسایه افغانستان و منطقه گسترش دهد. گروه بین المللی بحران در این گزارش که روز سه‌شنبه نشر کرده، به بررسی روابط طالبان با پاکستان، ایران و چین از آگوست 2021 که برای بار دوم در افغانستان حاکم شدند پرداخته. ابراهیم باهیس تحقیق کننده این گروه که مرکز آن در بروکسل است گفته است طالبان به غیر از تعامل با کشورهای همجوار راه دیگری ندارند. به گفته باهیس کشورهای منطقه علاوه بر مسائل امنیتی بر بنیاد منافع اقتصادی هم خواهان راه‌های تماس با طالبان هستند. گروه بین المللی بحران از کشورهای غربی خواسته که از تعاملات منطقه‌ای با حکومت طالبان به دلایل اقتصادی و امنیتی حمایت کنند یا مانع آن نشوند. فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه نظام پیشین افغانستان و فعال سیاسی گروه بین المللی بحران را متهم به جانبداری از طالبان می کند. او همچنان مدعی شد که کشورهای منطقه به خاطر کنترل گروه‌های شبیه طالبان که در کشورهایشان دارند، چنین پالیسی را با حکومت طالبان در پیش گرفتند.
مراوده و گفتگوی اصولی باشد بر مبنای تعهداتی که طالبان در دوران مذاکرات و سفرهایشان به این کشورها داشتند و او تعهدات بود که اینا به یک پروسه سیاسی معتقد هستند، اینا احترام به حقوق بشر و حقوق زنان دارند، در حالی که در عمل برخلاف تمام تعهدات خود عمل میکنند.
آذرخش حافظی آگاه اقتصادی نیز به این باور است که بدون داشتن دولت رسمی متعارف سرمایه گذاری ها در افغانستان به وجود آمده نمیتوانند.
کشورهایی که دارای دولت رسمی متعارف نباشند، تعهدات بین‌المللی خود ایفا کرده نمیتوانند. تا یک آدرس سیاسی نباشه سرمایه گذاری به وجود آمده نمیتونم و مشکلات فقر با قوت خود باقی میمانه.
میر عبدالفهیم رشید دیگر آگاه امور اقتصادی اما گفت
افغانستان یک کشور تولیدی نیست و تولید کننده مواد خام است. وقتی که شما متوجه شین از بود اقتصادی مواد خام، اگر من تولید کننده بوده باشم، مواد خام علاقمند هستم که بیا و من به مواد کار تمام تبدیلش بکنم تا اینکه به فروش برسانم. عدم موجودیت تعامل نفر بر افغانستان نمیافرینه، بلکه ضرر کشورهای منطقه میکنه.
این در حالی است که پیش از این برخی کشورهای همسایه و منطقه بارها از احتمال تهدیدات امنیتی از افغانستان به کشورهایشان ابراز نگرانی کرده بودند. اما سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در کابل که با حضور نمایندگان و سفیران حدود 11 کشور برگزار شده بود گفت حکومت طالبان در تلاش بررسی راه‌های تعامل و همکاری منطقوی محور و ایجاد روابط منطقه محور برای تعامل مثبت و سازنده با حکومت طالبان جهت مبارزه با تهدیدهای بالفعل و بالقوه در منطقه است. با گذشت بیش از 2 سال تا به حال هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما بیشتر کشورهای منطقه و همسایه افغانستان دیپلماتان طالبان را در سفارت‌های افغانستان در این کشورها پذیرفتند و یا این سفارت‌ها را به آنها واگذار کردند. تأمین حقوق بشری افغانان به ویژه حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و ایجاد یک حکومت فراگیر از شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
بریتانیا به زودی درخواست پناهندگی صدها سرباز نظام پیشین افغانستان را که با نیروهای این کشور در افغانستان وظیفه اجرا کرده بودند بازنگری می کند. برخی رسانه های بریتانیایی گزارش دادند انتظار می رود که حکومت بریتانیا اعلام کند که پرونده پناهندگی حداقل 400 تن از سربازان افغان را که قبلا رد شده بود بازنگری کند. در همین حال یک نظام پیشین هم با نیروهای بریتانیایی وظیفه اجرا کرده میگوید که درخواستشان از سوی حکومت بریتانیا رد شده. بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش برخی رسانه‌های بریتانیایی قرار است درخواست‌های رد شده صدها سرباز نظام پیشین جمهوریت افغانستان که همکار نیروهای بریتانیایی بودند بازنگری شده و احتمالاً به شمار از آنها در بریتانیا پناه داده شود. از این میان روزنامه میل آنلاین به روز دوشنبه گزارش داده که اکنون با توجه به فشارها حکومت بریتانیا با تغییر نحوه ارزیابی به زودی درخواست حدود 400 سرباز افغان را برای استقرار در بریتانیا بررسی مجدد می کند. در ادامه آمده که این بازنگری پس از نشر گزارش تحقیقی مشترک اندپندنت، لایت هاوس ریپورترز و اسکای نیوز صورت می‌گیرد. در این گزارش که 4 ماه پیش به نشر رسیده مستند شده بود که چگونه شماره از سربازان افغان که شانه به شانه با نیروهای بریتانیایی کار کردند پس از امتناع بریتانیا از کمک به این نیروها از سوی طالبان شکنجه یا کشته شدند. این گزارش گفته بود که حدود 200 تن از سربازان افغان که به پاکستان فرار کردند پس از اینکه بریتانیا توانست مکان امن برای زندگی با آنها ارائه دهد دوباره به افغانستان اخراج شده و در آنجا با تهدید طالبان روبرواند. حکومت طالبان همواره چنین ادعاها را رد کرده است. روزنامه ایندیپندنت بریتانیا هم گزارش داده که بسیاری از سربازان افغان که برای انتقال به بریتانیا تحت پالیسی جابجایی و کمک به افغانها به برنامه آرپ درخواست داده بودند یا رد شدند یا بیش از 1 سال است که در انتظارند. در این حال یک نظامی پیشین که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان وظیفه اجرا کرده و در حال حاضر در ایران به سر می‌برد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید درخواستش در برنامه آرب برای انتقال رد شده و دیگر اطلاعی در مورد آن ندارد. او به رادیو آزادی گفت
متاسفانه بگویم تا 2 سال به بهانه‌های این و آن اکثریت سوالات را از ما مطرح کردند و هر سوالشان هم چند ماه طول می‌کشید تا با سوال دوم یا مطرح می‌کردند. خلاصه تمام چند پیش من یک ایمیل دریافت کردم از طرف دولت بریتانیا و مطلبشانی بوده که ما نمیتونیم شما را انتقال بدیم.
از سوی هم جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای ویژه در نظام جمهوری مخلوع افغانستان به رادیو آزادی گفت نظامیان پیشین به ویژه سربازانی که مستقیما با نیروهای خارجی وظیفه اجرا کردند در معرض خطرند و باید به آنان توجه جدی شود.
ای 2 سال گذشته صدها تن از این نظامیان پیشین شکنجه شدند، تحت تعقیب قرار دارند، کشته شدند. خصوصا مجموع قوتهای خاصی که تعدادشان بیشتر از 38,000 پرسنل می رسید و این قوتها مستقیما با قوای خاص بریتانیایی و امریکایی مشارکت عملیاتی و آموزشی داشتند یا خودشان و خانواده‌شان تحت تعقیب قرار دارند.
با آنکه طالبان پس از رسیدن به قدرت عفو عمومی اعلان کردند، اما سازمان‌های مختلف بین المللی از جمله هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما نزدیک به 6 ماه پیش اعلام کرد که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان نظامی پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می‌شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته‌ها این گزارش یوناما را رد کرده و گفته بود که آنان پابند به فرمان رهبرشان هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. امروز نشرات 24 ساعته رادیو آزادی در افغانستان یک ساله شد. پس از آن که حکومت طالبان نشرات AM و FM رادیو آزادی را در افغانستان قطع کرد، رادیو آزادی نشراتش را از 12 ساعت به 24 ساعت افزایش داد. برخی مخاطبان رادیو آزادی از نقاط مختلف افغانستان و نهادهای عامی رسانه ها نشرات این رسانه بین المللی را در زندگی مردم تاثیرگذار عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
پس از آن که طالبان نشرات رادیوی اف ام و ای ام رادیو آزادی را به تاریخ اول دسامبر سال 2022 میلادی در افغانستان متوقف کردند، اما نشرات رادیو آزادی در 30 جنوری سال 2023 میلادی به مردم 24 ساعته شد که امروز یک سال از آن می‌گذرد. برنامه‌های رادیو آزادی در حال حاضر به گونه 24 ساعته در شبانه روز برای میلیون‌ها شنونده افغان که در دو دهه اخیر به این رادیو تکیه کردند در دسترس است. از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 6 صبح به وقت محلی، آزادی در موج متوسط با فرکانس 1296 کیلوهرتز پخش می شود، در حالی که در نیمه دوم روز برنامه ها بروی موج کوتاه در دسترس هستند. قادر حبیب، رئیس عمومی بخش افغانستان رادیو آزادی می گوید با افزایش محدودیت ها بر رسانه های مستقل، افزایش نشرات این رسانه به 24 ساعت یک نیاز اساسی بود.
در طی بیش از دو سال گذشته محدودیت ها بر رسانه های مستقل منجر به بسته شدن نصف از این رسانه ها شده و این به این معناست که نیازمندی مردم برای دستیابی برای اطلاعات نسبت به گذشته افزایش یافته. بنابراین رادیو آزادی نشرات خود را که استوار بر معیارهای بین المللی ژورنالیسم است به 24 ساعت افزایش داده تا در کنار اطلاع رسانی متوازن، دقیق و بی‌طرفانه به مردم افغانستان همچنان صدای آنها باشد.
شنونده های رادیو آزادی بارها قدردانی خود را از رادیو آزادی برای ارائه اطلاعات و خبر ابراز کردند. محمد سرور 68 ساله یک تن از شنوندگان رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما یکی از جمله شنوندگان سر و پا قرص رادیو آزادی از سالهای 90 به طرف هستم که موضوعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همه را به شکل بسیار عامیانه، به شکل بسیار جذاب تشریح میکنه دو مردم از او بتونن مستفید شوند. نشرات رادیو آزادی در همین شرایطی که در افغانستان مطبوعات تحت سانسور شدیدی طالبان قرار داره بسیار اهمیت داره. همه مردم به شمول خودم همیشه منتظر شنیدن اخبار تازه رادیوی آزادی می باشیم.
رادیو آزادی همواره گزارش های متعدد را در مورد نقض حقوق بشر و حقوق زنان به ویژه در دو سال اخیر تهیه کرده است. ناجیه پیوندی از دیگر شنوندگان دائمی رادیو آزادی می گوید رادیو آزادی صدای هزاران زن افغان شده که در حال حاضر از همه حقوق اساسیشان محرومند.
رادیو آزادی رسانه بود که بی‌طرف بود و از حق و حقوق زنان دفاع میکرد، همیشه در تمام شرایط با زنها بود، صدای زنان افغانستان شد، صدای زنان مبارز شد، صدای زنان قهرمان افغانستان شد و این رسانه راهی شد که بتونه صدایشان به تمام جهان برسانه. سپاسگزار میکنیم از رادیو آزادی که سالها مش خدمت میکنه برای تمام مردم افغانستان، چه در داخل و چه در خارج از افغانستان، از راه‌های مختلف با شرایط سخت البته دست و پنجه نرم میکنن تا بتونن صدای تمام مردم افغانستان شوند.
مسرور لطفی، مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، فعالیت رادیو آزادی در بخش اطلاع رسانی در افغانستان را مهم عنوان می کند.
فعالیت های رادیو آزادی من حیث یک نهاد رسانه‌ای بین المللی در نهادینه ساختن دسترسی به اطلاعات و فعالیت های رسانه‌ای در افغانستان مؤثر بوده و در نزدیک به دو دهه تانسته که یک جایگاه مناسب در قسمت اعتبار اجتماعی در سطح جامعه افغانستان به دست بیاره. امیدوار هستیم که بعد از ایام با در نظر داشت نیازهای اساسی مردم افغانستان در قسمت فعالیت رسانه‌ای و دسترسی به اطلاعات رادیو آزادی فعالیتش ادامه بده، انشاءالله مثل گذشته بتونه مؤثر بوده باشه.
آقای لطفی میگوید امیدوار است که حکومت طالبان محدودیت ها در برابر رسانه های ملی و بین المللی را برداشته و مطابق یک مکانیزم اساسی و حقوقی روند فعالیت رسانه ها را در افغانستان باز نگه دارد. حکومت طالبان 2.5 ماه پس از متوقف کردن نشرات رادیویی رادیو آزادی بر وبسایت های رادیو آزادی نیز محدودیت وضع کرد که با واکنش گسترده نهادهای حامی رسانه ها و شنونده های این رسانه قرار گرفت. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان موضوع بسته شدن وبسایت های رادیو آزادی از سوی آنها را رد کرد. اما آن زمان مسئولان عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واکنش به این اقدام گفتند از هر طریق ممکن برنامه ها و اطلاعات را به مخاطبان این رادیو در افغانستان خواهند رساند. خبرها، گزارش ها و برنامه های صوتی و ویدیویی رادیو آزادی به زبان های دری و پشتو بر علاوه رادیو در رسانه های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و ایکس نیز به نشر می رسد. افغانستان یکی از کشورهای پرخطر جهان برای خبرنگاران است و خبرنگاران رادیو آزادی هم تاوان نهایی تعهد خود به مطبوعات آزاد را پرداختند. در سال 2018 سه خبرنگار رادیو آزادی، محرم درانی، عبدالله هنانزی و سباون کاکر در یک حمله انتحاری در کابل کشته شدند و در سال 2020 محمد الیاس دایی خبرنگار محلی رادیو در هلمند هدف ماین کارگزاری شده در موتر حاملش قرار گرفت و کشته شد. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد سازمان خبررسانی مستقل است که توسط کنگرس ایالات متحده و از طریق آژانس ایالات متحده برای رسانه‌های جهانی USAGM حمایت می‌شود و در 23 کشور به 27 زبان نشرات دارد.
نگرانی از فروپاشی تزیینات بیرونی منار جام غور افزایش یافته است. مقام‌های محلی و باشندگان غور هشدار می‌دهند که اگر برای حفاظت از تزیینات منار جام کار صورت نگیرد، زیبایی‌های باقی‌مانده این منار باستانی از بین می‌رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در محل یک جا شدن دو دریای حریرود و جام، منار چند صد ساله جام در ولسوالی شهرک ولایت غور در مرکز افغانستان همچنان پابرجاست، اما در امان نیست. مقام های محلی طالبان میگویند که برف و باران تزیینات لاجوردی منار باشکوه جام را بیشتر ویران خواهد کرد. نزدیک به 22 سال پیش اداره علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منار جام را در فهرست میراث های فرهنگی جهان ثبت کرد. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت غور به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
از بلند به داخل خود بدنه منار جام آب و برف می آید، هم رزینه های خراب می شود و هم برف های دینا که به بعضی جاها بالکن های منار جام می مانه، سبب از این می شود که خشتان هم می کشه و تزینات فرو می ریزه.
روی بدنه منار جام آیات قرآن، گچکاری های ماهرانه و اشکال هندسی دیده می شود. در قسمت نیمه بالایی این منار نام سلطان غیاث الدین غوری با کاشی لاجوردین حک شده است. 4 سال پیش سیلاب ها دیوار حفاظتی منار جام را تخریب کرد. آقای زعیم میپذیرد که هنوز نتوانستند در بخش مدیریت این موزل فرهنگی کاری بکنند.
ما خود زیاد نگران هستیم به خاطر فروریزی تزیینات منار جام که هیچ اقداماتی تا هنوز صورت نگرفته. چندین مرتبه ما این مشکل به وزارت اطلاعات فرهنگ و به مسئولین شریک کردیم که باید حتما به خاطر فروریزی از تزیینات منار جام اقدامات صورت بگیره، یونسکو اقدامات بکنه.
اما یونسکو در مطلبی در صفحه اینترنتیش گفته که محل منار جام را نگهداری، نقشه برداری و نیز در مورد حفاظت پایداری آن برنامه ریزی کرده است. در ادامه این مطلب اومده است که در سال 2022 یونسکو برای جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب های فصلی به پاکسازی بستر دریاهای جام و هریرود در امتداد کناره منار جام اقدام کرد. یونسکو گفته که 60 تن از 6 قریه در این اقدام دخیل بودند. مردم در ولایت دورافتاده غور از افزایش نادری مینالند و حتی از این اقدامات کوچک به هدف کاریابی هم قدردانی میکنند. محمد عارف حرمت یک فعال فرهنگی در ولایت غور است. او به رادیو آزادی میگوید که یونسکو حکومت طالبان باید برای نگهداری منار باستانی جام که میراث غوریان است کار بیشتری کنند.
ما از امارت اسلامی افغانستان میخواهیم که توجه خاصی برای حفاظت از داشته‌های فرهنگی و هویت فرهنگی ما به ویژه منار جام انجام بدن و همچنین از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان یونسکو هم میخواهیم که با در نظر داشته ای که وضعیت امنیتی فعلا در افغانستان به صورت کامل تامینه، به ویژه سایه منار جام غور امنیت کاملی داره، تیم‌های تکنیکی خود بفرستن و کارهای برای محافظت از داشته تاریخی انجام بدن تا